این بعد العلم، قبل العلم شیخ گفتن تصرفی که مغیر صورت باشه یا ما رو متعذر از رد کنه اون مسقطه. دوستان متعذر از رد، بعد دیدید شیخ یه بار گفتش توی یه خط اما دیگه بعدن ذکرش
نکرد.
معمولا هی شیخ مغیر رو میگفت. متعذر از رد ممکنه با تصرفی که مستلزم تلف یا با حکم تلف باشه همراه و هم ملاک باشه. ما تصرفی که مستلزم تلف یا شبه تلف باشه رو تو مسقط بعد بررسی میکنیم. لذا وقتی میگیم مغیر، چه متعذر از رد با ای بیاریم چه نیاریم تو مسقط بعد بیاریم، مشخص میشه تکلیفش. لکن دعوا سر این بود که مطلق تصرفات قبل از علم مسقط باشد. شیخ گفت تنها چیزی که میشه باشه اطلاق تعبیر احدث فیه شیئا به علاوه روایات خیار حیوان که احداث رو به معنای مصداق احداث رو نظر و لمس گرفته بود و روایات وحتیه، اینا رو بریزیم و اجماعات همه رو بریزیم با هم ازش یه قرینه ای درست بشه که مطلق تصرفات قبل از رد هم مسقطه. شیخ میگه بعد اللته یا ولتی نمیشه زیر باره یه حرف، یعنی واقعا از روایاتی که به ما میگن که اگر عمه تا 6 ماه حیض ندید میتونی ردش کنی، یا اگر عب تا 1 سال وسط 1 سال جنون حاصل شد برش میتونی رد کنی، این روایات واقعا دلالت میکنن که تو این 6 ماه تو این 1 سال هیچ تصرفی حتی اغلق الباب اتفاق نیفتاده؟ قطعا اتفاق افتاده. لذا این مسلمه که سائر تصرفات تا مالم ینجر علت تغییر رو نمیشه قبل العلم قائل شد. این نسبت به روایات انصراف دارن، اطلاقشون درست نیست. اما نسبت به اجماعات، شیخ میگه اونایی که مدعی اجماعن که تصرف مسقطه، خودشون اجماعشون رو مقید کردن به کاشف از رضایت. خب کدوم تصرف کاشف از رضایت مسقطه؟ بعد العلم. پس معلومه اجماعشون مال بعد العلم. اونایی که تصرف کل تصرف مسقط رو آوردنه و گفتن این حکم اجماعیه، مقیدش کردن به کاشف از رضا. خب کاشف از رضا موتنش کجاست؟ بعد العلم. پس او اجماع مال بعد العلم. پس ما قبل از علم نمیتونیم دلیل داشته باشیم الا این شهرته و او روایت قائما به عینها، که قائما به عینها میگه اگر مقیره تصرف مغیر شی باشد این تصرف مسقطه قبل العلم باشه. اما قبل العلم دیگه اگه مغیر نبود دلیلی بر ابطال نداره. و فی نهوز ذالک کله بسم الله الرحمن الرحیم کلهی، همه این قرائن رو بذار کنار هم، اطلاق روایات زراره، اطلاق روایات حدث در باب خیار حیوان، اجماع بر سقوط رد جاری بالوت. آقا یه تیکر هم بگم، قصه وقت قصه حکم اختصاصی و دلیل منصوصه، خیلی حسب ملاک نیست. روایات مسئله وقت اینطوری هم طبیعتا هم توش تصویرهایی میشه داشت که چرا اشاره حکم اختصاصی براش داده. بذار خیلی رو زخم نگیریم و فی نهوز ذالک کله، تمام این مقدمات جمع بشن لتقیید اطلاق اخبار رد، که بخوان اخبار رد را که مطلق بودن قید بزنن. خود خصوصا ما کان هاز تقیید و فی یه قایت بود، بعضی از اخبار رد لسانشون لسان آبی از تقیید اجازه نمیدن به تقیید. خب مثلا کن نس به رد الجاریه بعد ستت اشهر، قبلا گفت که لم تحیز جاریه حیز ندید، بعد ستت اشهر میتونی ردش کنی. خب یعنی واقعا تو این 6 ماه جاریه هیچ استفاده ای نشده؟ یعنی خونه رو جارو نکرده؟ واقعا لسان روایت آبی از این چنین حقیه. و رد الجاریه ازالم یتعها، همین که وعتی نشده باشد با جاریه، جاریه میشه رد کرد. یعنی سایر استفاده ها، جاریه خونه رو تمیز کرده، جارو کشیده، غذا درست کرده، دیگه اشکال نداره. و عرفن هم اینا اتفاق می افتاده. یا روایاتی که رد المملوک به احداث سنه عبد در یک سال مجنون شد، میشه ردش کرد؟ سلام نظرم. ما امروز زود اومدیم یا دوستان همه با یه تأخیر اومدن؟ ادا من اختصاه الله و رحمتی. نه ما فکر کنم 56 دقیقه شروع کردیم، 58 دقیقه شروع کردیم، چون عمدتاً دوستان دیر اومدن امروز. آره اشکال نداره، خیلی
تأخیر نکنه
ان شاء الله. نظرم بل منعون. خب واقعا نمیشه اطلاق این روایات رو تخصیص زد یا تقیید زد؟ اشکال هست؟ نظرم بل منعون. گفتم چرا منع؟ چون واقعا این روایات موکول به عرفن و عرف نمیگه که تو این 6 ماه از این آدمی که عمه رو خریده بود از عمه هیچ گونه استفاده ای نکرده بود، تا 6 ماه عمه حیض ندید میتونه ردش کنیم. یعنی تو 6 ماه عمه فقط نشسته تو گوشه اتاق، شما براش غذا میذاشتی، جاش هم پهن بود، میخوابید، برام چه غذا میخورد؟ خیلی لذا واقعا منعون، نه نظرم. واقعا استظهار اینه که اینجور تصرفات اتفاق افتاده، خصوصا معاقد الاجماع، مخصوصا نسبت به معاقد اجماع. چرا معاقد اجماع دیگه نمیتونن مقید باشن؟ اجماع تو بالا گفتیم مقیدن، بگیم نه اجماع مقید نیست. دوباره بگید اجماع، معاقد الاجماع مقیدن به کاشف از رضایت. اونی که ادعای اجماع میکنه میگه تصرف کاشف از رضایت، تو کاشف از رضایت موترش کجاست؟
بعده.
پس اون اجنبی از مسئله قبل علم. فان نقلت الاجماع کالعلامه والحلی و ابن زهره، حلی که میگه این ابن ادریس، ادریس ادعای اجماع کرد، ولی تو عبارت محقق هم لا خلاف هست، اما این ابن ادریسه. و ابن زهره قد صرح فی کلماتهم المتقدمه، که خوندیم عبارتاشونو، به ان العبره بالرضا بالعقد. خب پس نه تو موتنی ادعای اجماع دارن که تصرف کاشف از رضایته، خب این موتنش کجاست؟ مال بعد علم. فکأن دعوه الاجماع، پس اگر نام ادعای اجماع دارن بر چه حکمی؟ وقعت من ها اولا علی سقوط. بله تصرف مسقط است، کجا؟ به ما یدل، اون تصرفی که به ما یدل علی الرضا. کدوم من تصرف؟ من بیانی اون دالهای بر رضا، اون تصرفات داله بر رضا هستند که مسقطند. حالا شیخ همه ی جمع آقا پس فتحصل من اول البحث تو جمع‌بندی ادله الهونا، جناب شیخ دستبندی کردن، گفتن آقا بسم الله الرحمن الرحیم، تصرف کاشف از رضایت این مسقطه، موترش کجاست؟ بعدنده. تصرف مقیر عوض این مسقطه، این موتنش رو کجا پیاده کردیم؟
قبل.
بعد بعدم میگیره، بعد العلم رو میگیره، اما فعلا ما بعد العلم رو با کاشف از رضایت حل کردیم، میگیم اینم قبل العلم هم میگیره. تصرف سبب تعذر از رد، شیخ فقط یک خط در موردش حرف زد، کل حرفا رو بخونید، یک خط گفت، اینم گفت مسقط، اینم برای کجا آورد؟ بعد قبل دوستان درمت کنید، گفتن دوستان دیر اومدن، این رو اول بحثم عرض کردم، این تصرفی که سبب تعذر از رده، این ممکنه ملحق بشه به تلف و شبه تلف، ما هو به حکم تلف، بعد ما هو به حکم تلف ما بعدا تو مسخطات بعدی بحث میکنیم. لذا شاید عنایت شیخ که سر این مطلب یه خط عرض داده اینه که بعدا میخواد بیشتر در موردش صحبت کنه، چون قطعا اینم مسقطه، قطعا اینم مسقطه، وقتی مقیر مسقطه به طریق اولا، متعذرم مسقطه. اما چون بعدا میخواییم دوارش بحث کنیم، شاید که بهترین حمل باشه کسی نگه شیخ یه خط گفت ازش بعدش هم سکوت کرد چون مردده، نه نه، شیخ مسلمه براش که اینم مسقطه، لکن بعدا بیشتر در موردش صحبت میکنیم. خب در غیر این سه معنا سایر تصرفات غیر مثبت، یه دلیل آوردید اطلاق روایت زراره به علاوه متمماتش ردشون کردی. اینا غیر مثبتن. حالا شیخ این جنبندی رو تو عبارت خدمت با سعادت شما عرض کنم قنیه ظاهرن درسته؟ تو عبارت ابن زهره در قنیه، ابن زهره حلبی رضوان الله علیه در قنیه این جنبندی رو داره. خیر آقای غلامی، این حضرت آقای موسوی احساس میکنن بله دیگه هر چقدر میخوام ضعف ال اخی که علا احسنه نمیشه، چون این پیش آقای بیگی میشینه بیگی میخندونه، پیش آقای غلامی میشینه آقای غلامی میخندونه. بله مازا بود دلیل
درمسش خورده شیشه داره
معلوم نیست؟
بچه
تهران
نه از اینجا به سختی معلومه، ما به سختی
معلومه. بعد حالا این میگه مثلا چقدر میشه روش خندید، خیلی چیزه مثلا از
اون دستگی به ذهن جمهور های موسیقی برداره
چیه؟ از دیگه این
ذهن و جمهور های موسیقی برداره میده
من آخه مشهور نبودم با آقایی، وقتی هم جلو من میشینه خواهم ساکت میشینه بگه بیران شما پسر پیغمبری هم
آقا راه میشینه که یه بارم تو شما میشینه
آرج هسته
میشینه گهده با هم بکنیم. بله المرء مخبول تحت لسانه، بعدا انشاءالله اون موقع بله رو میاد خواهم همون دیگه. الان وقتی ما نشستیم که مثلا گرده کنیم بعد یاشه هاش
ولی طبعا قانون اعمال برسا باید قطعا این کار این فوتون مثلا استادی رو بالا داره شکل
من که همه اول گفتم از این کارا زیاد میده، اما من نه، من اینطور بودم مخفی نبودم، همه میدونستم. آقا اینه سوال، یک موقع یادم سر یک کلاسی به خاطر محزونی که پیش اومد ما باید کلاس تا آخر سال میرفتیم نمیشد، نه از اون طرف نه نه حوزه تو دبیرستان که اصلا من درس گوش نمیدادم، هر وقت هم استاد میخواست متعرض بشه میپریدم بهش آقا فلان مطلب شما نگفتی، فلان مطلب شما نگفتی، ای طور بوده نگفتی دیگه کلامو میرفت کلا هم دیگه. اما حوزه مجبور بودم برم کلاس، لکن واقعا هم لازم تحمل بود برام، چون بلد بودم این مطالبو کامل بلد بودم و بعدم میخواستم از استاد آدم اینطوری بودم وقتی میرفتم سر یه کلاسی اصلا کار نداشتم کسی سر کلاسی آنه استفاده خودم باید میبردم، لذا اگر اینه بلدم یه چی دیگه میپرسیدم، بالاترشه میپرسیدم، حاشیهشه میپرسیدم، این رفتم که بالاخره وقت تلف نشه نمیشدم، هیچ راهی نداشت، لذا بنامو گذاشتم یه سری نوشته ها در مورد همون کتاب همون درس یه سری نوشته ها ناقص داشتم، گفتم سر کلاس بار اولشو گوش میدم بار دومشو رو کم نوشتم، نوشته ها خود نمینویسم میرم جلو. بعد یه بار اولشو گوش میدادم که بیرون گفت استاد، دیگه بعدش که تکرار میشد و اینا بعد یه بار گفت که فلان سر تو بار ببینم چی داری مینویسی، گفتم آقا النجات فالصدق شما یه بار میگی من میفهمم، میخواید بگم براتون اینو گفتید، بعدش هم خب من هرچی میپرسم شما جواب بده میدید، من میرم کارا دیگه به انجام میدم من مینویسم.
اینا تو همون سه سال رو نمیگه که ده سال خوندی تا تو اینجوری بده اونایی شد که نبدید اینجوری رفت
حضوری میکردی. آره حالا بسم الله الرحمن الرحیم. خب حالا بریم آقا عنایت کنیم. بله بالاخره آقای موسوی یا با ما حرف بزن که ما هم بفهمیم چه کاره ای یا کسی نخندون یا ما هم بخندون یا هیچ کی نخندون. بچه تهران ها کجای تهران؟
اصالتا تهران.
کجای تهران؟
تهران.
الان کجای تهران؟
نبرد آجا دو تا جدش از بالا و پایین کله پزی داشتن تهران
از بالا و پایین
جد عبی و
عمی مرادو این کله
خیلی بیرا نیست و یه کله زعفرونی بده کاری به اونا
نفسا اونه کله بردن این پختنشون کله آدم
میدونی این هم الان حالا های حد معنی دارم میگه یه چیزی بگه نمیگه بله بخوام ببینم بالاخره خب بسم الله الرحمن الرحیم انشاءالله برای خواستگاری حیات برای همون
مشکل اصلا
واقعا بهش نمیاد باره ایلا
برزخ شما دعا کنم
برزخه؟
دو
چند تا رو بشه
دو
چند تا رو بشه یا میگر اصلا تو شیشه بسم الله الرحمن الرحیم
بسم الله الرحمن الرحیم دو چند
تا رو بشه آقا یه طاقی دو چند مال زمان شما بود الان رویز رویزه بله حالا جنابش آقا بس دیگه ببرز آیه موسی با می دیگه شیخ میگه تمام این مطالبی رو که ما گفتیم یه شاهد تو عبارتهای ابن زهره وجود داره. دوستان عزیز شیخ معمولا جنبندی هاشو باید معید و تأیید و قوم کنه دیدید و اینی هم که حملش بکنیم برای اینکه این صرفا یه جنبه اثباتی و ظاهری داره نیست. شیخ واقعا مخصوصا در جاهایی که جنبندی هاش خلاف نحو مشهوری میشه، دیدید چند بار تو عبارتهای گذشته گفت و این کان خلاف دل مشهور و کذا و کذا. حالا شیخ میخواد یه معید، اینجا میخواد یه معید از قدما هم پیدا کنیم. شیخ پیدا کرده که دیگه خیالش راحت باشه که خیلی یه چیز جدیدی فقه جدیدی نشده. ببین خصوصا ابن زهره فرغونیه، ابن زهره رو داریم خصوصا سریال بحث داریم شاهد میاریم برای اینکه نقلت الاجماع مدعیان اجماع را در موطنی که تصرف کاشفه از رضایته، اما مع ذلك تمام جنبندی های ما هم تو عبارت ابن زهره هست. یعنی دو تا مطلب برای با عبارت ابن زهره داریم بیان میکنیم، خصوصا ابن زهره فی القنیه حیث انه ابن زهره اختار ما قوینا. ابن زهره همین فتوای ما رو پذیرفت من التفصیل بین صورت العلم و الجهل که در صورت علم تصرف مسقط مطلقا اذا کان کاشفا عن الرضا نوعا عادتا، در صورت جهل تفکیک داریم بین المغیر و غیر المغیر. دیگه متعذر هم نگفتیم فعلا. خب قال ابن زهره در قنیه رضوان الله علیه قدس سره الشریف و خامسها کی؟ یعنی مسقطات الرد. ایشون در مورد مسقطات الرد 5 تا رو شمرده تا اینجا. یک پنجمیش التصرف فی المبیع. کدوم تصرف؟ الذی اون تصرفی که لا یجوز مثله، کسی نمیتونه این تصرف در این عوض داشته باشد الا به ملکه. این تصرف یا باید مالکانه باشه که شرعی باشه و نافذ باشه، یا بالاذن الحاصل للمتصرف، یا اینکه باید یه اذنی برای وجود داشته باشد. خب حالا بگریم التصرف بعد العلم بالعلم، تصرف بعد العلم فانه یمنع، این تصرف مانع از رد است، یمنع من الرد لشیء من الالوب، هر عیبی باشد دیگه حق رد ساقط. البته ولا یسقط این تصرف حق المطالبه بالعرش را، حق مطالبه رو ساقط نمی کنه. چرا؟ آقا شاهد رضا، لأن تصرف دلالت و رضا بالبیع لا بالعی، این دلالت است که این راضیه به بیع است نه راضیه به عی، پس عرش دارد. دوستان از یه عبارت در میاد که عرش
خیار
احد طرف الخیار
نیست
و کذا حکمه. آقا اینا حالا همش بعد العلم بالعی، پس ایشون هم تو بعد العلم بالعی فتوا داد به تصرف کاشف از رضایت مثل شیخ. خب پس هم شاهد اجماع رو آوردیم هم شاهد یه بخش از حرف شیخ و کذا حکمه، حکم تصرف لو کان این تصرف قبل العلم بالعلم. حالا آقا بعد قبل العلم رو شیخ یه مغیر آوردیم، متعذر از رد آوردیم، سایر تصرفات متعذر از رد رو فعلا لا گرفتیم تو عبارت، یه مغیر داریم سایر تصرفات. حالا ببینیم و کان تصرف مغیرا للعلم. خب مغیرن این چجوری؟ به زیادت فیه یا فیها فلعه زیاده مثل چی؟ مثل سبق لسو، مثل که لباس رو رنگ کنه. او نقصان فیه، نقصان فی صبح کل قطعه ببارن لباس رو مثلا. خب آقا یه حکمش شد به کذا، اینم مسقطه، همونطور که بعد العلم بالعیب بالا مسقط شد اینم مسقطه، و کذا اینم مسقطه. و ان لم یکن کذلک، اگر ان لم یکن التصرف مقیرا للعیب، خب فله الرد بله، اینجا که حق رد داره. ازا علمه، هر وقت عیب و دید ظهور عیب خیار سازه برای او. خب آقا گفتمتون مسئله عمه یه حکم اختصاصی، زیاد نبریدش تو قانون، میتونه روایت تعبدی داشته باشه. بعدن هم انشاءالله روایات شیخ در احکام خیار مسئله عبد و عمه رو میاره، نشون میده که یه چند تا مقوله اختصاصی تو مسئله عتق و عبد و عمه و بیع و شرائش وجود داره، لذا بعید نیست که ما روایات اون رو روایت خاص بدونیم. منات حکم رو مبتنی بر اون روایات، مگر جایی که مفهوم اولویت درست بشه، یعنی بگیم وقتی در عمیتوری یا عبدیتوری به طریق اولا، و الا در غیر طریق اولویت نمیتونیم حکم کلی باب رو منوط به روایات عبید و اما کنیم. این نکته خیلی نکته مهمیه، خیلی نکته مهمیه. مرحوم های مروج پدر و هم مرحوم سید کاظم رضوان الله علیهما و علیهم اجمعین یه جاهای زیادی که با شیخ مخالفت میکنن، مال جاهایی که شیخ تو مکاسب بگردید، استقرایی اینی که دارم میگم، این گزارش توصیفی از تحقیقات خودمه، معمولا جاهایی که با شیخی مخالفت های جدی میکنن جاهایی که شیخ از روایات عبید و امام منات گرفته برای باب خودمون، حالا متعاقدین خیاره، احکام الخیاره، بعد اونا مخالفت میکنن، میگن آقا نمیشه با روایات اون، فقط روایات اونجا منات سازی کرد. چرا؟ چون مسئله عتقشون بناش بر تقلیب عما و عبید حکم اختصاصی دارن زیاد تو فقه، نمیشه از اونا منات درست کرد. لذا از عبارت این، چون این مطلب استشمام میشه، ببینید عبارت رو، تا اینجا فتوا رو داد، گفت که ما قبل ما بعد العین مسقطون اذا کان کاشفن، ما قبل العین مغیر باشد، اما اگر مغیر نبود فله الرد. مالم یکن، حالا کل این قصه استثناء داره، مالم یکن امتن فیت اوها وعتی کند امرا قبل العلم فانه یمنع من ردها، من رد اون شیء من هر ای باشد دیگه. حالا دیروز گفتیم، دیروز تشکرشی شما، دیروز گفتیم وعتی لو خلیا طبعا مغیر نیست، بعدن هم بحث خواهیم کرد که وعتی مگر در جایی که این ازراء و باکره باشه، بعد اون موقع یه بحثی هست که اون مقیر اینه یا اصلا بیشتر حکم جنایت داره، لذا قرامت از باب جنایت داره، ولو اصلا ما تو باب خیاره عیب نباشیم که بگیم عرش، قرامت از باب جنایت داره، روایاتی داریم بحث خواهیم کرد در موردش. اینا خودش عدل و دلیله، عدل و دلیله که مسئله عمه حکم مستقله است. خب الا الحبل، مگر اینکه این عمه حبلا باشه، حامله باشه، اگر عمه حامله بود اون موقع وطی او مانع از رد نیست، اینم بخاطر روایات ها، همش حکم تعبدیه، وطی مانع از رد به حکم تعبدی مسلم فی الفقه، و اگر حبلا باشه وطیش مانع نباشد، اینم به خاطر روایاته، مسلمم هست، همه هم فتوا میده، کسی نداره از محققین فقه که این دو تا فتوا رو نداشته باشه.
زنا
جانم؟
زنا
نه، 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 احکام داره، فروضی داره، فروضی داره، اما زنا که قطعا نیست، اما فروضی داره، باید بحث کنیم در موردش. حتی در روایات اومده عمه ای که حائض میشه در ایام حبل یا حائض نمیشه، حکم ای چیه، حکم او چیه، تفصیلاتی داریم تو روایات این مسئله، اما اصل این که این در روایات این دوتا مطلب فی الجمله اومده که وقت مانع از رد است الا فی الحبلا، این مسلمه. خب حالا آقا همه اینجا شیخ سه چهار تا فتوای کلی گفت، همه اینا اینجا جمع شد، لذا شیخ میگه انتها کلامو و قد اجاد قدس سرفی ما استفاده بون بدن عدل. شیخ هم همین جنبندی رو داره، تمام. و و حکی من المبسوط ایزن. شاهد بعدی عبارت ان تصرف قبل العلم. آقا حالا برای جنبندی میخوایم تو عبارات فقها استشهاد بیاریم. استشهاد غیر از اینه که بگی فتواش اینه ها، ممکنه خود علامه در جای دیگه فتوای دیگه‌ای، شیخ طوسی در جای دیگه فتوای دیگری داده باشه، اما الان شاهد ما چجوری از مبسوط رو دست میاد؟ حکی من المبسوط ایزن از مبسوط نقل شد ان التصرف قبل العلم، عمده دعوا قبل العلم بود، بعد العلم کاشف از رضایت مسلم. قبل العلم لا یسقط به این تصرف الخیار، خیار ساقط نمیشه. اینو داشته باشید، یه فتوا تصرف قبل العلم مسقط نیست. حالا فتوای دوم، لکن صرح به ان صبغه و قطع الثوب یمنع من الرفع. اینا چی هست؟ لم یکن العین قائما به اینها، مرسله جمعی. اینا دیگه لم یکن العین قائما به اینها، یا اینکه اینا تصرف مغیر صورت هست. فاطلاق التصرف قبل العلم به خاطر این فتوای دوم محمول علی غیر المغیر، تصرفی که مانع از رد نیست لا یسقط به الخیار تصرف غیر مغیره، اما اگر رسید به حد صبغ و قطع ثوب یعنی مغیر شد مانع از رده. و ظاهر المقنع و المبسوط. آقای حسینی با می آقا؟ رضا
دارم
میام. آها داری میام. چون عمامه می بینم رو کتاب صفحه اولی
یعنی
الان رفت میبرم. و ظاهر المقنع، بله، و ظاهر المقنع و المبسوط انه اذا وجد المشتری العیب بعد اتق العبد و الامن لم یکن له ردهما. مقنعه و مبسوط گفتن که اگر مشتری اذا وجد المشتری العیب، مشتری عیب را بیاورد، بعد اتق العبد و الامن. آقا یه جمله بگم ادامهش بدیم. ناقل شرعی چه حکمی داره؟ یه بار میگیم در حکم تلفه، مثلا اذا کان لازمه. یه بار میگیم به تعبد این ناقل در حکم مغیره. اینا دو تا فرق، نه با هم قاطی بشه. یه بار میگیم ناقل در حکم تلفه، مثل چی؟ مثل جایی که مبایعه بشود یا عتق بشود. عتق ایقاعه، ایقاع هم اثرش فورا مترتب میشه، حالت انتظار نداره و این در حکم تلفه. تمام، یه حرفه. ما یه حرف قبلا ازش استفاده کردیم. یه بار میگیم که ناقل شرعی در حکم مغیره، در حکم احداثه، حدثه. این به شرط اینه که توسعه تصرف شارع به عنوان احداث و عنوان تغییر یک اون تصرف زیادی ببینیم که بعد حتی ناقل شرعی، عقد شرعی، ایقاع شرعی در حکم مغیر باشه. این تیکه تو عبارت یکی در میون گفته شده. گاهی همین تو همین عبارت های قبلیمون هم که خوندیم، گاهی اومدیم بی و نواقل لازمه را در حکم تلف دونستیم، گاهی هم در حکم لم یکن العین قائمن به اینها. لم یکن العین قائمن به اینها یعنی چی؟ یعنی مغیر. در حکم او دونستیم، یعنی مغیر دونستیم. بعد مبنامون رو انتخاب کنیم اینجا، یعنی اینجا میخوایم با مسئله تلف کار کنیم یا با مسئله مغیر. البته هر دوتا مخصصن، هر دوتا هم یه حکم دارن، اما بالاخره باید این ناقل تکلیفش معلوم بشه. الان داریم عتق رو میاریم که در حکم مغیر کنیم، یعنی ناقل شرعی رو در حکم مغیر بدونیم. ببینید عبارت رو. و ظاهر المقنع مفید رضوان الله علیه و المبسوط رضوان الله شیخ اذا وجد المشتری العیبه که بعد عتق العبد. پس عتق تصرف قبل العلم، وجد عیب را بعد عتق، عتق العبد و الامن لم یکن للمشتری رده، مشتری دیگه حق رده اینها رو ندارد. همینجا دوستان سه تا تفسیر وجود داره. بعضی ها تعلیلش رو اینطوری گفتنه، گفتن چرا لم یکن له رده، چون این مغیره، عتق مغیره، چون ناقل لازم رو در حکم مغیر گرفتن، با مرسله جمیل کار کردن. یک دو گفتن در حکم تلفه،
تلف هم نیست
در حکم، در حکم دو تاست، دو تا حرف، یکی میگه تغییر، انتخاب کنید شما. دو سه بعضی ها گفتن که نه اصلا ربطی به یه حرفا نداره، ناقل لازم اصلا ممکنه ناقلی داشته باشیم در حکم مقیر نباشه، دلیل نداره. خصوص عتق مبنی علی تقلیبه، قبلا گفتیم تو فعل عتق ولو فاسدن بیاد دیگه بر نمیگرده، رجع بالقیمه، عتق دیگه بر نمیگرده. بعد گفتم مثلا شاید فتوای این علام شیخ و شیخین مفید و توفی به خاطر همین مسئله است، اصلا ربطی مسئله ناقل و مقیر و تلف نداره، مبنی علی تقلیب بودنش مد نظرشون بوده. سه تا حرف زده شده اینجا، بریم جلو.
و از تعبیرش چه معنا
جانم؟ میگن العتق مبنی علی تقلیب، یعنی اگر چیزی فی مجرا العتق افتاد دیگه برنمیگرده، حتی اگر بعدا تبینه که انه فاسد بعد رجوع به القیمه کنی به بدل، عتق دیگه راه برگشت نداره. و اینا شواهد اون کسایی که میگن که اسلام خودش ابتدا موافق بردهداری اینا نبود و بناشو گذاشته بود که تا هر جا میشه این جمع بشه بساط، اینا شواهدشونه که تو فقه زیاده، این اصلا قاعده است که ان الاتق مبنی علی التقلید. خب و اذا وجد عیب را بعد تدبیرهما، خب آقا اول عتق گفتیم، حالا بعد تدبیرهما اوهبتهما، آقا فرق تدبیر با عتق چیه؟ تدبیر عقد متزلزل قابل رجوعه، اما عتق ایقاع اثرش هم فوریه.
تدبیر عقد یا ایقاع؟
نه عقد علامه بروش عقد و قابل متزلزل هم هست، قابل رجوعه.
هیچی در مقابلش که نیست که میگه انت هرون در را وفا،
حالا بعضی ها میگن قبول میخواد. او هبت هما، هبه هم همینطور، هبه هم متزلزله. حالا شاهد قصه ما از این دوتا چیه؟ این دوتا متزلزلن، این دوتا متزلزلن. خب بنابر تزلزلشون اون موقع کان مخیرن بین رد و عرش، اینجا رد ساقط نمیشه، در حالی که آقا عنایت کنید حالا اگر کسی گفت هر ناقل شرعی در حکم تلفه یا هر ناقل شرعی مقیره، اینه هبه هم مقیره ناقل شرعی، مگه هبه تملیک توش نیست؟ بلو متزلزل، بالاخره ناقل شرعیه. و فرقا، فرقه شیخ طوسی و شیخ مفید بین هما هبه و تدبیر و بین العتق اولی به جواز رجوع فی هما، ای دوتا متزلزلن دون العتق. حالا آقایی بگی تزلزل یزید و علا موضوع اینا؟ نه چیزی اضافه میشه؟ نه بالاخره ناقل شرعی هست یا نه؟ مستقر شد یا نشد؟ بله مغیر. و یرد دو بود جواب میدیم، جواب اول من مثل همه تصرفان یوزنو به رضا، آقا اصلا از راه رضا بیا، اینا تصرفاتی هم که کاشف از رضایت هم، مگه اینکه شما بگید اینا قبل العلم بودن، تصرف قبل العلم کاشف از رضایت نیست، نه مازاد بر این مرسلت و جمیل توسط شیخ به چه حد وسطیه قائمن به اینا مغیر بودن، فان العين مع الهبه والتدبير غير قائمه بينها، این ناقل او را تغییر داد و جواز الرجوع و عدم جواز الرجوع لا دخل له في ذلك، متزلزل بودن یا نبودن ضرری ربطی به مسئله مغیر بودن نداره، همین که ناقل شرعی مستقر بشه سواء که لازم باشد یا جائز مغیره. ولذا به خاطر همین فهمی که ما داشتیم و الان توضیح دادیم که اینا مقیرن چون ناقل مستقرند، اعترض علیهما بر شیخ طوسی و مفید الحلی ابن ادریس، اعترض علیهما به چی؟ به نقض، که اگر تزلزل دستتون رو باز میکنه به مال و با اهو به خیارن یه چیزی رو بفروشد و خیار هم داشته باشه، یعنی چی؟ یعنی ناقل شرعی ثابت شد، با مستقر شد، اما متزلزلن چون خیار داره. حالا شما اینجا قائل به جواز رد هستید؟ مع انه لم یقل احد من الامه، اجماع مسلمینه، نه فقط چیه؟ به جواز رد اینه ازه نمیگن چون این متزلزله ناقله که علم یکنه پس تو هنوز جواز رد داری. درست آقا؟ این شد حرفه بعد ما ذکره. البته یه فتوا قبلش گفته بود که چی؟ ان الذي يقتضيه اصول المذهب، ان اون چیزی که اقتضای مبانی شیعه است این است که ان المشتری اذا تصرف في المبيع، مشتری وقتی تصرف در عوض کرد، فانه لا يجوز له رده، لا يجوز للمشتری رد المبيع، ولا خلاف في ان الهبه والتدبير تصرف. تصرف یعنی چی؟ یعنی مغیر للعين، یعنی لم تكن العين قائمه به اینها فتحصل شیخ جنبندی کرد. پس آقا ما همه ناقلهای شرعی را سوا اون کان لازمن او جائزا اینا را مقیر میدونیم و تصرف میدونیم. دوستان این فتوا قابل دفاع نیست. بعدا خود شیخ تو احکام الخیار رد میکنه، میگه اگر مشتری اصلا تو خیار عیب بیاییم بیرون، اگر مشتری عوضی را به دستش برسه معامله کنه، بعدن خیاری آشکار بشه مثل قهر، مثل تدلیس یا هر چیز دیگه، اونجا شیخ میگه که آقا حتی اگر این رو فروخته باشه رجوع به بدل میکنه و هیچ ربطی هم به مسئله این نداره. نهایتا یه دست رفته ناقل لازم، شیخ میگه چون قبل العلم بوده و قبل ظهور القدر بوده، قبل ظهور تدریس بوده، کاش از رضایت نیست و مثبت هم نیست،
بعد
اشکال نداره، اشکال نداره. ما حالا میخواییم خیار و رد رو داریم قائم مقام اثبات یا نفی خیار
میکنم
باشه. نه شیخ جنبندی شد، گفتم تو خلاصی حرف شیخ چی شد؟ ای شد شیخ رو دارم میگم، کار به ابن ادریس ندارم، الان میگم شیخ اینو شاهد خودش رو برده، یعنی شیخ میخواد چی بگه؟ بالاخره در قبل ببینید شیخ داره میگه قبل کجا؟ قبل العلم تصرف مقیر عوض مسقط خیاره، بعد میگه یکی از موارد مقیر نواقل شرعیه، اونم ناقل اعم از لازمه. بابا بعدن شیخ میگه حتی اگر لازم باشه مسقط خیار نیست، میگه نهایتا میگیم عین دست رد گور باباش، نوبت به بدن میرسه. چرا؟ چون کشف از رضایت نیست. شیخ اونجا تمام الموضوع رو کشف از رضایت میذاره، میخونید انشاءالله سال آینده تو بعد احکام الخیار که بعد اونجا این دعوا رو مطرح میکنه، شاهدش اینه، میگه حالا اگر عین ناقل لازم تلفش کرد در حکم تلفه، ما دیگه عینو نمیتونیم رد کنیم. خب بعد الحقو یعنی خیار یتعلق بالعین یا بالعقد، همون دعوایی که قبلا یه بار گفتیم. بعد شیخ میگه نخه بالعقد، قبلا هم ترجیح دادیم بالعقد، میگه ما نوکر عین نیستیم، نوکر عقدیم، خیار از احکام متعلق به عقده. عین رفت نابود شد به خاطر رعایت حق طرف مقابل که بالبیع لازم این رو به او منتقل کردیم و او حقش ضایع نشه، دیگه بر نمیگردونیم، رجوع به بدل میکنیم، خیار باقیه. چرا؟ چون کاشف از رضایت نبوده. اونجا شیخ اینطور حرف میزنه، بعد الان اونجا رو لازمش هم میگه، اینجا داره نقطه 180 درجه مقابل حتی جائز رو هم،
یعنی
خیار متعلق به این گرفته. حالا اصلا قطع نظر از اون دعوا، الان داره حتی در مورد جائز میگه که مسقطه. این دیگه خیلی حرف سنگینیه. خب تمام شد. قبل جمله حالا با توجه به همه حرفا یه اشکال نهایی بگیریم بحث تمام بشه. فتعمیم الاکثر، اکثر فقها تعمیم دادن، گفتن کل تصرفه مسقطه لافراد التصرف ائمه اوا مع التعميم لما بعد العلم ما قبل العلم، يعني كل تصرف مسقط چه ما بعد العلم چه ما قبل. مشكله اینو نمیشه فتوا داد، او ار به منات رضا ای بر به منات مقیل والعجب. حالا یه تناقض از محقق ثانی محقق کرکی والعجب ان من المحقق ثانی که انه محقق ثانی تنظر تنظر این اشکله کجا؟ فی سقوط الخیار بالهبت الجائزه. آیا هبه جائزه مسقط خیار هست یا نه؟ هبه جائزه متزلزله، مسقط خیار هست یا نه؟ که الان با توجه به مبنای بالا باید بگیم مسقط خیار
هست.
اما اونجا اشکله، گفته مسقط نیست اشکله. ای طرف مع تصریحه فی تصریح محقق ثانی اضافه شد به فاعل فی مقام آخر به ما علیه الاکثر
قائل به
تعمیم شد. همین که الان خدمتتون عرض کردم متزلزل میتونیم برش گردونیم. حتی اگر خیار یتعلق بالعین باشد هبه یه جائزه قابل بازگشته. من عینو برمیگردونم به ملک خودم، هنوز متمکن از رد عین هستم، خیار جاری. حالا تمام این حرفا برای بعد العلمه، قبل العلم که اصلا میگیم کاشف از رضایت نبوده، جهلن بوده، جهل رافع تکلیفه. خیلی خوب تمام شد. بسم الله الرحمن الرحیم بریم مسقط سوم. شیخ میگه مسقط سوم تلف یا به حکم تلفه، تلف عوض یا به حکم تلف عوض مسقط خیاره عیبه. شیخ میگه البته تو قبل اینا فتوا رو ندادیم، نگفتیم تلف مسقط قبله، اما اینجا میگیم تلف مسقط خیاره. خب ما دلیل، دلیل اولمون اجماع مسلمه، همه گفتن که تلف مسقط، اصلا شک نیست روش. خب دلیل دوم ادله ای که مسقط قبل ثابت کرد به فحوا اینو ثابت میکنه. وقتی دلیل میگه مقیر عوض مسقطه، به طریق اولا کشتن عوضم مسقط. تو بسی بهش زدی میگی مسقطه، میگه بابا زد کشتش خود، دیگه به طریق اولا مسقطه. بخونیم عبارت از ثالث تلف العین او سیرورت العین کتالف کتالف سیرورتوهو کتالف حقیقتن یا جعلن و حکمن. ناقل لازم کتالف است حکمن، بلو سر جا خودش ایستاده یا نه حقیقتا. این دیگه رفتیم بهش مثلا دارو خوروندیم این حیوانه داره میمیره، نه حقیقتا که طالب فی مسیر تلفه. فانه یسقط الخیار هنا، این خیار ساقطه بخلاف الخیارات المتقدمه، که در خیارات المتقدمه چجوری بود؟ الغیر ساقطه به تلف العین، که آقا قبلا یه دعوایی داشتیم ها، گفتیم خیار یتعلق بالعین گفتیم باید بگیم ساقط، اما نگفتیم، گفتیم خیار یتعلق بالعقد مبنامون این ول مستند و فی. خب شر. حالا این فتوا دلیل میخواد، دلیلتون بعد از ظهور الاجماع، اجماع که داریم قطعا. دو اناتت و رد، منوط شدن رد فی المرسلت سابقه روایت جمیل به قیام العین قائمتن به عینها عوض باید سر جا خودش باشه تغییر میکنه. فان الظاهر من، ظاهر از عنوان قائمتن به عینها اعتبار بقاء العین فی ملک المشتری، این باید الان باشه تعبیر فی ملک بقاء فی ملک المشتری، که اندم ما انصراف درست میکنه برای اینکه ما بریم تو تلف حکمی. یعنی سبا اون که باقی هم حقیقتا املا باید باقی فی ملک باشن، پس باقی فی ملک الغیر لم یبقى فی ملکنا، پس لم یکن قائمتا به اینا، انصراف به این داره. حقیقیش که مسلمه، حکمیش هم داریم میگیم. فلو تلف العین، اگر این تلف بشه او انتقل الى ملک الغیر، انتقل الى ملک الغیب مثل بیعه. هبه رو فعلا نمیگیریم، نمیگیم چون فعلا در مورد ناقل جائز نمیخوایم حرف بزنیم. ناقل لازم او استاجره، اجاره هم ناقل لازم. او روهنه او ابق العبد، فرار کن او. ها این آخری مهمه، ان اتق العبد على المشتری بیع عموده، تا بخرتش آزاد میشه. دوستان این مسلمه دیگه، وقتی خریدش آزاد شد رفت، اینم در حکم
تلف.
خب بعد ان شاء الله این قصه باید موشه کافی بشه تو احکام الخیار. ان اتاق العبد على المشتری از چه باب نهایتا؟ از باب تعبده یا همون حسن ملاک کلی مونه؟ چه حرفایی داره در موردش؟ اما الان فعلا تو فتوای فعلیمون مسلمه که در حکم تلف دیگه، دیگه فلا رد ملاک بود.
از سیرورت عمر ولد هم
جانم؟ بله بله بله، بعدن نام میگیم. کما اینکه اونجا اول مجرای فی طریق رد و بحث میکنیم، مجرای العتق مبنی علی التقلیب رو بحث میکنیم، لذا مسئله فقط به انعتاق منحصر نمیشه. آی طائبی، اگر این عمه ذات ولد شد از مولا، شاید دیگه اونم نتونیم رد کنیم. چرا؟ چون شارع گفت این عمه انقریب افتاد تو مجرای عتق، لذا دیگه این قابل رد نیست، به شرطی که اون مبنای مبنیون علی التقلیب رو بپذیریم که مسلمه در فقه. خب فلا رده. آقا همه اینها در تلف یا به حکم تلف است، رد در وجود نداره. حالا شیخ اینجا فقط یه نکته میگه پایانش، فتوا مشخص بود، فقط یه نکته پایانی. آقا این انعتاق خودش مسقط مستقلیه، یا این انعتاق را از مصادیق تصرف که بحث قبلیه بود بدونیم، یا انعتاق را از مصادیق بحث تلف بدونیم؟ شیخ میگه اولا اینی که از مصادیق بحث تلف باشه. دو تا احتمال قبل شهید اول داده، ما قبول نداریم. انعتاق مسقط مستقل نیست در حکم مسقط قبل که بحث تصرف هم بود، نیست. انعتاق اشبه به تلف حکمیه، پس باید اینجا بحث بشه از جهت صناعتی تو کتاب فقهی. و من ما ذکرنا یظهر که ان عدن اتاق العبد علی المشتری مسقطن به رأسه، این که این اتاق خودش یه مسقط باشد کما فی الدروس، این لا یخلو عن شیء، این که نمیشه بپذیریم. اگه اینطور باشه لازم میاد هر استثنایی ما بیای یه مسقط مستقل کنیم. نه، حالا یه پله بهتر، این نعم استدراک مال اینه، خود دروس هم متوجه شد که خیلی حرف ناجوری شد. ذکر که انه یمکن ارجاع و حاضر وجل تصرف، انعتاق از مصادیق بحث خیار قبل مسقط قبل باشه که تصرف است. چرا نوبه ها و عیزن لایق رو انشهیه؟ چرا؟ چون انعتاق در حکم تلفه، بحث تلفه. حالا یکی کسی میشه بگه خود تلف هم از باب تصرف، تلف هم تو همون درش کن، چرا مستقلش کن؟ چرا میگه بر اولا ما ذکرنا مستقل بدونیمش؟ یعنی شاید تو ذهن شهید اینه که همه یه با یه پارچه کنه و یه جا بحث کنه. تمام. آقا فرع پایانی، فرع پایانی، اگر ما به ناقل لازم عوض رو به آقای موسوی تحویل دادیم، آقای موسوی هم رفت، بعدن معلوم شد معامله به ای نحو فاسد بوده و این دوباره عوض برگشت به ملک خودم. نمیگم جائز بود و برش گردوندم، گفتم جائز رو فعلا اصلا کلا در موردش بحث نکنید، نه به ناقل لازم منتقل کردیم، تبین الفساد، دوباره عوض برگشت پیش خودم. آیا حالا که عوض برگشت پیش خودم دوباره خیاره ای برمیگرده یا نه؟ شیخ میگه دیگه بر نمیگرده، چون به مجرد ناقل لازم در حکم تلف شد خیاره ای ساقط شد، حالا بازگشتش محتاج به دلیل مفقود فلبقام استصحاب میکنیم عدم را.
ناقل لازم نداشتیم،
بی بود، گفتم فروخ
فاسد بود.
جانم
فاسد بود،
باشه برگشت، اما بالاخره اون روزی که انعقده ظاهرا منعقد شد برای ما، همون که ظاهرا منعقد شد اینو از ملک ما خیار عیب رو ساقط کرد. ثم بگید فسخش کردیم، او از طرف او خیار بود، معامله رو فسخ کرد.
فسخ هم بکنید دوستان، عرف میگه قائم
بین حال از مشتری هست. میخواید یعنی باش مخالفت کنید؟ نمیخوام واردش بشن. اگه میخواید مخالفت کنید من بقیهش نمیگم.
اغلب هست
ثم انه، عبارت چه بخونم چون وقت نداریم، بخونم عبارت ثم انه لو عاد الملكو الى المشتری. آقا شما اینطوری بگیدش، من فروختمش به آقای موسوی، دوباره آقای موسوی فروختش به خودم، دیگه چی میگید؟
این خوبه،
این دیگه مسلمه دیگه. حالا اینو چه کار کنیم؟ شیخ بعدا انشاءالله تو احکام الکرام میگه منات همشون واحده، عبارتی از علامه میاره که ملاک خیار در احکام الخیار، ملاک خیار تمکن از رد، تمکن از رد یحتاج الى بقاء العین، سواء که به ناقل لازم برود دوباره فسخ بشه یا فاسد بشه یا به معاملت جدیده برگرده. شیخ میگه کسی مبنا رو بود رو تمکن از رد، بعد بگه اینجاها خیار دوباره هست. اگر مبنا رو برد سر احداث سبب شرعی باید تفصیل بده. لو عاد الملكو الى المشتری لم يجوز رده، این دیگه حق رد عوض را ندارد، خیار ساقطه. چرا للعقل استصحاب خلافا للشیخ، خیار بود امروز، بله خلافا للشیخ بل المفید، شیخ و مفیدی فتوا را قبول ندارن، گفتم علامه هم قبول نداره. حالا چرا اسم علامه رو میاره فقط شیخ و مفید رو میگه؟ چون میخواد قدما رو بگه، فعلا بگه این فتوا خلاف قدماه، تا انشاءالله اونجا از علامه استدلالش رو نقل کنه و بحث کنه در موردش. وقت گذشت و صلی الله علیه و سلم نده نخونیم، قبول دارم فرع مال همش مال عمه و عبد جاری است. بخونیم اشکال نداره، پس فرعو میذاریم میریم بحث بعدی، میریم مصطفی رابع.
سلام باشه.